بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين چنانچه دوستان مستحضر هستند بحث ما در باب اول مقاله سوم راجع به آداب اذان و اقامه بود و عرض کردیم که 5 فصل در اینجا اومده. فصل اول راجع به هم بیان سر اجمالی هم بیان ادب اجمالی مال اذان و اقامه بود. این بحث گذشت. در فصل دوم در خصوص اسرار و آداب تکبیرات اذان و اقامه میخوام مطالبی رو مطرح بفرمان که انصافا بحثای خیلی خوبی هست. امام اینجا ارائه کردن. اولین نکته ای که در مقدمه بیان سر تکبیر هست این است که اساسا نماز چنانچه قبلا هم در اوایل کتاب مطرح فرمودن عبادت جامعه هست. ولیش اینجا تعبیر میکنه به ثنای جامعه، یعنی حمد جامعه. یه از بحث اون بحث قبل میخواییم ببینیم یعنی عبادت جامعه هست و در واقع محمود در این ثنا و حمد یا اون کسی که معبود در این عبادت جامعه هستش ذات مقدس پروردگار به حسب جلوه اتمش هست. یعنی این تناسب بین نماز و مسئله معبود اینجا وجود داره. این دقیقه در بحث‌های سابق نبود. اونجا اجمالا اشاره شد که عبادت نماز عبادت جامعه است و در حکم سر نسبت به بدن است و در حکم انسان کامل نسبت به بقیه موجودات است. اینا رو فرمودن. ولی این تناسب که در میان عبادات سایر عبادات از جهات ویژه خداوند متعال مورد عبادت قرار میگیره، ولی در نماز، نماز عبادت تام و کامل است و ثنای کامل است، محمود و معبود جامع و کامل را. یعنی الله در جلوه اسم جلاله حضرت حق در اسم جامع جلاله الله مورد توجه قرار میگیره در باب نماز. این نکته باعث میشه که ما شروع مسئله نماز را با الله و اکبر داشته باشیم. حالا شما بعدا انشاءالله تو چیز میرید، یعنی بحث اذان و اقامه است، ولی بعدا تو خود نیت اونجایی که الله اکبر شروع میشه این مسئله وجود داره. یعنی بحث یعنی عظمت حضرت هر به حسب اون اسم جامع مورد توجه هست. یعنی این که او حقیقتی جامع همه کمالات هست، همه کمال، آره درازی کرد، یعنی اکبر چیزی من بگم مثلا کمی کیفی از همه جهت داره، یعنی هم جمعیت اسما و هم بینهایتی همه اسما در همه ساختارها. در نماز خود نماز چنین جایگاهی داره و معبود در نماز چنین جلوه‌ای داره، لذا آغاز مسئله نماز با تکبیر شروع میشه، یعنی هم با اسم الله و هم با کبریاییت الله در واقع مسئله شروع میشه. البته از امام اینجا میفرمان که تعبیر دارن، البته میشد که چنانچه ایشون خودش دو مدل را مطرح میفرمان، بعد من نکاتی هستش که عرض میبرم. بعد باردی میشن که چرا 4 تا تکبیر داره در اذان، اول اول نماز که اذانه 4 تا تکبیر داره. ایشون یه تعبیر اول الان ارائه میفرمان، این رو ادامه میدن و بعد میان به گونه دیگری این تکبیرات اربعه رو توضیح میدن که به نظر میرسه اون بیان دوم بیان خیلی زیبا و عالی هست. بیان اولی که از امام داره این است که این اعلان کبریاییت حق سبحانه و تعالی به چهار مرحله از عوالم هستیه و در نهایت انسان مسلی در آغاز کار فریاد کبریاییت الله را به گوش همگان میرسانه، به گوش همگان میرسانه. اولین مرحله اعلان این عظمت و کبریایی در شأن جامعه الوهی هست به قوای ملکوتیه و ملکیه مملکت خودش، یعنی در الله اکبر اول. من با ایشون اول دوم خیلی شفاف نمیده، ولی به حساب فضای کلی کنه همینه میخوام بگم، در الله اکبر اول این اعلان میخواد صورت بگیره. در تکبیر دوم میخوان همین اعلان را نسبت به ملائکه موکل به قوای ملکیه و ملکوتیه انسان، یعنی حقایق پشت صحنه این قوا اعلان بفرما. در مرحله سوم انسان مسلی میخواد این حقیقت را به گوش همه موجودات عوالم غیب و شهادت برسانه. در مرحله چهارم میخواد به ملائکه موکل بر ملکوت موجودات سماوات و ارض میخواد ابلاغ بکنه و در نهایت با این چهار تکبیر میخواد فریاد بکشد عظمت و کبریایی حق را به همه نظام هستی، میخواد این اعلان را در واقع داشته باشه، میخواد این اعلان را داشته باشه. این چهار تکبیر به این معنا. من یه تعبیر را اینجا عرض بکنم، مثل این که در نماز وقتی انسان در نماز قرار میگیره، خوبه که گاهی از اوقات انسان این حس رو بگیره، واقعی هم از یه جهتی هست. ببینید وقتی انسان در نماز قرار میگیره، همین مثلا الله اکبر اینا که میخواد بگه، کنه خودش رو مرکز عالم لحاظ کنه، چون همینجوری هست تجربه کردید، یعنی از همه سو با بی‌نهایت روبروئه، از همه سو، و او در یک چنین وضعیتی فریاد برمیاره و این تشعشعات صداش رو میخواد به همه جا مطرح بکنه که الله اکبر. این اعلام توحید، البته توحید را اینجاشون از دیمان قشنگ فرموده کبریاییت الله، این رو میخواد اعلام بکنه بر اساس اسم جامعه الله، این رو میخواد اعلام بکنه. بله خب تو چنین فضاییست که مثل حضرت امیر خب افتخار میکنه، مثلا کفابی فخرن ان تکون لی ربا، کفابی ازن اگه جا و جا نگفته باشم ان اکون لک عبدا، یعنی افتخار بزرگیست. این حالا این فضا من گاهی اوقات این رو میگم، ولی دوست نمیدارم که چیزای دیگری که ما در این قضیه داریم تقلیل بده، چون بعضی متاسفانه این فضا رو میرن به حقایق دیگر رو تقلیل میدن. نباید این اتفاق بیفته که حقایق دیگر تقلیل پیدا بکنه. این بحثایی که من چند بار عرض کردم، ولی به نظرم قابلیت یک تحقیق و قد اندازه یک در واقع مقاله و پایان نامه و اینها رو داره. یعنی اگر این نگاه زیبایی شناختی، نگاه از مدل خود زندگی به بحث دین داشته باشیم، شما می‌بینید که مجموعه دین بهترین مدل زندگیه. مثلا کار به مباحث ماورایی و بحث اثباتی و فلسفی اینا رو نداریم. ببین چقدر زیبا و قشنگ مباحث دینی رو از ابعاد متعدد ها، از ابعاد متعدد شما میتونید پیگیری بکنید. شما هر خواسته ای دارید از خداوند متعال مطرح میکنید و در این حال او هر چی داد باد راضی باشید. میدونید این با انسان چه میکنه؟ بعضی که توجه ندارن میگن بله شما خیلی راحت در افراد شیر میمالی، مثلا اینجا میگه این کار بکن، بعد هر چی داد داد راضی باش، ندادم راضی باش. این توجه نداره که یک چیزی داره بهش ارائه میشه. اگه انسان به این فضا توجه بکنه، شما از یک جهت تکلیف داری به یک سری وظایف عمل عبدی، این عبد باید حالا به اصطلاح پشتش محکمه، این انجام میده. خب از یک جهت دائما خودتو مقصر بدون، از یک جهت دائما خداوند متعال رو رحیم و رحمان بدون، کاملا ودود بر اساس حکمت عمل میکنه، هرچی به تو داد خیره، هرچی از تو گرفت اون خیره. ببینید چی کار میکنه، یعنی نه تلاش رو از انسان میگیره، یعنی کاملا انسان کوشاست چون میدونه باید وظایفش انجام بده. توجه کردید؟ هم این فضا رو داره، هم اون فضا رو داره که نسبت به نتایج گله‌مند نیست و زبان شکرش باز میشه. مثلا الان تو مثلا میگیم از یه جهت در ماه شعبان بحث استغفار خیلی جدی تاکید شده، استغفار استغفار استغفار. دائما عرض کردم انسان این حالت انکسار رو داشته باشه، من همه جام عیب داره خدای بند متعال. این فضا از سوی دیگر این رو دریابه که در محضر خدای اینچنینی هست، هر چی از او بخواد اگر حکمت و مصلحت باشه میده. من را ببینید دین چه انسانی میسازه، چه روانی تولید میکنه، چه آسایشی تولید میکنه، چه فرد پرکار و پرتلاشی میتونه ایجاد بکنه. ما چون خودمون رو در اختیار دین نمیذاریم، هممون هم این اطلاع داریم، ما خودمون رو در اختیار دین نمیذاریم، دخالت‌های بیجا فراوان می‌کنیم. این دخالت‌های بیجا کارا رو خراب می‌کنه. اگر بسپاریم در دست دین، اون وقت خواهید دید که چه خواهد کرد. اصلا همین ندای الله اکبر و توحید اینه چی؟ یعنی تو آقای خودت باش، بنده هیچ کس نباش. می‌دونی چه چیزی تولید می‌کنه؟ این من به لحاظ بحثای اینا که همش پشتوانش محکمه تو اون فضا، ولی به لحاظ برخی از ساحت ها و روی کرد های دیگر به زندگی انسان چی با انسان میکنه؟ در واقع الله اکبر به انسان میگه، توحید به انسان میگه سرتو بالا بیار، تو اسیر و برده هیچ کسی نیستی، شما فقط نگاهت به اون مرکز اطلاقی کمال باشه. خیلی مهمه اینا، یعنی معارفی که دین عرضه میکنه اصلا قابل برابری با هیچ ما اصلا نمیشد مقایسه کرد. این ظلم در حق دینه، ظلم در حق خود انسانه. خب این جنبه رو توجه بکنیم. گاهی اوقات مثلا برخی از چیزا چشم و گوش انسان رو پر میکنه، برخی چیز خیلی سطحی که دائما هم در حال تغییر و تحول، یکی میاد و طبیعی این آیونه یکی میاد میزن تو کله اون، میزن تو که این اون لعنت میکنه میگه چی گفته، مثل این تعبیری که تو کلمات صدر متعالی خیلی زیبا هستش. به این فضا دین فضایی هستش که اصلا آدم مقایسه میکنه قابل مقایسه نیستش. پس الان تعبیر از امام این هستش که شما در تکبیرات چارگانهی که در ابتدای اذان دارید، به تناسب این که نماز عبادت جامعه هستش و حمد جامعه هست و محمود و معبود در خصوص نماز حضرت حق به جلوی اسم الله، از همون ابتدا بحث الله اکبره و بعد این الله اکبر رو باید به کل هستی اعلام بکنه انسان. خود این فریاد توحید مهم است، یعنی مسلمان مؤمن باید همین که فریاد میکشه من مؤمنم، خیلی تأثیرات مهمی داره ها. مثلا شما در چیزا در روایات ببین، مثلا میگه که بلند صلوات پرستادن نفاق رو از بین میبره. فرضی کردید بلند صلوات خیلی مهم است، یعنی سریع اعلام بکن من مسلمانم. فرضی کردید سریع اعلام بکن من مسلمانم. مثلا الان من نمیخوام حالا چیز، مثلا فرض کنید تو فضای انقلابی گری، حالا ملاحظه سر جا خودش در جا خودش هست، این خطر وجود داره کسی که مثلا خیلی صراحت اعلام نمی کنه من انقلابیم، من نمیخوام این رو بگم، خب خیلی از اوقات جنبای دیگه میرسونه، ولی یکی از چیزایی که بستر نفاق رو ایجاد میکنه همینه. صریح اعلام بکنه من انقلابیم، توجه کردید؟ صریح اعلام بکنه من مسلمانم. این صراحت جلوی خیلی از رهزنی ها رو میگیره، جلوی خیلی از شیطنت ها رو میگیره. در باب نفس هم همینجوری هستش، کسان یه خودشون هم یه وسط نگر دارن. من نمیگم چون ملاحظات در ذهنم هست اون سرجا خودش، ولی یکی از رخنگاه های نفاق همینجاست، ولی زا در اذان اعلام میکنه، اعلام میکنه من ایمان به خدا دارم، اعلام میکنه که من خدای من مولای جامعه کامل دارم و من عبد چنین مولایی هستم. خیلی تأثیراتی از جنبه های مختلف. فصل دوم در بعضی از آداب و اسرار تکبیرات اذان و اقامه است. بدان که چون از آن اعلام حضور قوای ظاهره و باطنه نفس است در محضر ربوبیت، که این رو قبلا فرمودن که از آن اعلام حضوره، اقامه خود حضوره. بدان که چون از آن اعلام حضور قوای ظاهره و باطنه نفس است در محضر ربوبیت برای ثنای ذات مقدس به حسب جمیع اسما و صفات و شؤون و آیات. این مطلبی که اول توضیحش کردم از این چند صد با هم به دست میاد. یعنی اگه ما الان دوباره بخوایم تحریر بکنیم، مثلا منظم میگیم نماز این شأن رو داره، معبود و محمود در نماز اینه برخلاف عبادات دیگر، اگه اینجوری راحت تر فهم میشه، یکی سمجه رو بخونه ممکنه نکته در نیابه. زیرا که نماز چنانچه اشاره به آن شد ثنای جامع است. ببینید همون بحث عبادت جامعی که اول کتاب مطرح شد نسبت به بقیه عبادات، ثنای جامع است. ظاهرا اعلام یک انشائه، یعنی یک در واقع یک جنبه انشائی داره، گرچه پشتوانش یک حالت اخباری هست، ولی خود او یک مثل تلقین میمونه. یعنی من میتونم این من میتونم، وقتی تو فضای تلقینه جنبه خبر نیست، توجه کردید؟ یعنی یک کاری داره، یک فعالیتی داره انجام میده، مثل پرسشه، مثل فرض کنید که بقیه چیز، مثل یک انشاد یک شعره، توجه کردید؟ مثل این میمونه. اعلام جنبه انشایی داره، خیلی خوبیه. بله پشتوانه های اصلی شناختی داره، ولی الان داره اعلان و اعلام صورت میگیره به یک هویت انشایی داره. میفرماید چنان چه اشاره به آن شد ثنای جامع است. حالا نگاه کنید، و مورد این ثنا ذات مقدس است به حسب جلوه به اسم اعظم. نگاه کنید، نه ذات مقدس به ماهیت ذات مقدس که اون اصلا محل عبادت نمیتونه قرار بگیره، ذات مقدس به جلوه اسم جامع الله. این قابل تحقیق است. یعنی مثلا در روزه اینجور نیست، در زکات اینجور نیست، در جهاد اینجور نیست. احتمالا اگه خوب بررسی بشه در هر یک از اونا حق سبحانه و تعالی به جلوه پاره ای از اسما مورد توجه قرار میگن، ولی در نماز حق تعالی به اسم جامع الله مورد توجه قرار میگیره. ذات مقدس از به حسب جلوه اسم اعظم. حالا این اسم الان ایشون توضیح میده اسم اعظم روشون در دو مرحله مطرح میکنه. میفرمان به جلوه اسم اعظم که مقام احدیت جمع اسما است در حضرت واحدیت. یعنی در حضرت واحدیت آخرین سلسله‌ای که از اسما مورد توجه قرار میگیره و هر در این ساختار به نحوه در واقع اکملش بروز میکنه اسم جامع الله هسته. میفرماد و مقام تجلی به جمع و تفریق و ظهور و بطون است در حضرات اعیان و اسمای عینیه. اینا مقامات تفاصیله، ولی او حضرت حق را به جلوه اسم جامع الله مورد توجه قرار میده که اسم اعظمه. در احدیت اساسا اسم اونجا مطرح نیست، یعنی اسم الله و بقیه اسما مطرح نیست. اون مراحل در واقع فنایی یک انسان هستش و اصلا عبادت و این هم در اونجا به یک معنای خاصی هست. پس سالک در اول امر متوجه به کبریایی ذات مقدس شود. این کبریایی رو من توضیح دادم، از تعبیرها باید شما بگیشید بیرون. یعنی چون اینجا حضرت حق به اسم جامع الله کبریایی مطرح میشه، اکبر بودن، لذا میگید الله اکبر، نمیگید العلیم و اکبر، نمیگید مثلا اسامی دیگر رو نمیگید، میگید الله و اکبر. یعنی تناسب تام به کبریاییت با اسم جامع الله داره. سالک، پس سالک در اول امر متوجه به کبریایی ذات مقدس شود به حسب این شأن جامع. پس اعلان عظمت به کبریایی آن کند اولا. متأسفانه از دیمان جد تذکر روشن هاشون تکبیرات اربعه است. شما توجه داشته باشید، یعنی هر تکبیری داره یک مرحله رو مطرح میکنه. تکبیرات اربعه است. در تکبیر اول اعلان عظمت الله میکند به سرزمین مملکت خود، اولا به قوای ملکوتیه و ملکیه مملکت خود، و ثانیا یعنی در تکبیر دوم به ملائکت الله موکله به ملکوت قوای منتشره در مملکت نفس، یعنی باطن اونا هرچی هست. و ثالثا حالا آیا ترتیب ها رو ممکنه مثلا آدم بخواد نکتایی راجع بهش داشته باشه، و ثالثا به موجودات عوالم غیب و شهادت، خود موجودات نه ملائکه موکله بر موجودات، و ثالثا به موجودات عوالم غیب و شهادت یعنی به موجودات سماوات و عرضین، و رابعا به ملائکت الله موکله به ملکوت سماوات و عرضین. من اینجا میتونم مثلا آدم مثلا بخواد یه اشکالاتی بگیره و اینها، توجه کردیم بگیم نیازی نیستش، توجه کردیم مثلا آدم بر فرض مثال بگی که اون موجودات عوالم غیب و شهادت وقتی گفتید تا اون ملائکه همه رو میگیره، توجه این تعبیر اگه میفرمودن سماوات و عرض و ما سماوات رو میتونستیم پیاده بکنیم در مرحله مادی و همین افلاک و اینها، اون وقت ملائکه بهتر میتونست توضیح داشته باشه، ولی اصلا اینا مهم نیست. مثلا الان راجب نفس گفته، راجب مملکت خودش گفته، و بعد گفته چی؟ ملائکه موکل بر اینا. هیچ توضیحی الان وجود نداره که منظور از ملائکه موکل بر این قوا مثلا ممکنه بخشی جزء عالم مثال باشن، بخشی جزء عالم عقل باشن، مثلا رب و نوع مثلا انسان مد نظر باشه، اینا احتمالش هست. راجع کردید توضیح ویژه‌ای من از اینجا نمیفهمم، این از جای دیگه کلمات امام عرفا نه، چون این فضیلتی من ندیدم، ولی آقای خود امام ممکنه یه جایی چون این ترهی داده باشه. الان میفهمد قوای ملکی و ملکوتی انسان، بعد میفهم ملائکه، و این به نوع استدلالی قطعا همینجوری زینه یه چیزایی هستش که مسلطه بر اینها هستن و اینها رو کنترل میکنن، مثل رب و نو مثلا. بله چرا گرفته، منتها این رو به کجاها دقیقا اشاره داره، مثلا به آیه مثلا بخش عالم مثال یا تا رب النو یا تا کجا، مثلا کجا روشون میگه ملائکه موکل بر مثلا قوای ملکیه و ملکوتی انسان، تا کجا روشون میگه، چیز مشخصی ما نداریم در اینجا، در کلمات عرفو که نیست. حالا مثلا چیز مشخصی ما نداریم اینجا، یعنی بحثا یعنی خرکشی شده باشه ما در کلمات این آیون نداریم. بعد مثلا فرض کنید که خود مثلا موجودات عوالم غیب و شهادت خیلی سخت میشه کار، موجودات عوالم غیب و شهادت یه چیزی نمیذاره که بگیم ملائکه موکل بر اونها، که پس معلوم میشه که موجودات عوالم غیب و شهادت منظورشون سطوح پایینه و یه سطوح بالاتر در نظر گرفته که ملائکه اونها لحاظ بشه. واقعا بحث احدیت جای تأمل اینها داره که مثلا اونجا عبادت به چه معنایی میتونه صورت بگیره، چون میدونید که ما یه فنای نهایی داریم یه بقای بعد از فنا داریم، بحثای خوبی باید صورت بگیره که اصل عبادت تو مقام بقای بعد از فناه یا تو خود مقام فنا مثلا عبادت معنا داره، عبادت در خود اون مرحله به چه معناست. به نظر میرسه که عبادات مال مرحله بقای بعد از فناست که کثرت و وحدت رو با هم میبینه، توجه کردید؟ یه چون این فضاییست، یعنی کسی هم که به احدیت رسیده در سفر سوم و چهارم وقتی با حفظ مرحله احدیت به مرحله واحدیت میرسه، اینجاست که عبادت ها معنا پیدا میکنه، اسم جامعه الله معنا پیدا میکنه، نماز معنا پیدا میکنه.
الله اکبر همون اکبر و به اهمیت اشاره
نمیره، نه با بیان ایشون اینجور نیست، نه الله اکبر خود الله، یعنی خود الله اکبره، نمیخواد به اون اهمیت اشاره بکنه،
خود الله با سبقه اکبریت،
نه خود الله اکبره، یعنی الله رو اول ممتاز بکنید به عنوان یک اسم. این در کجا صورت میگه؟ در حضرت واجد خودشون هم تصریف فرمودن. مثلا شما بقیه اسما رو که نگاه میکنید شایسته وصف اکبر نیستن، البته با یک نگاهی که کل شین فکرشین اون داستان جداست که در دعای سحر ماه مبارک رمضان از امام باقر علیه السلام است، نه اون نه، در مقام مقایسه برتر از همه خود الله، خود در واقع یعنی اسم جامع الله شایسته وصف اکبریته، ولی اینکه الله و اکبر بخوام الله بگیم و بعد عبیت در زبیریم به نظر میرسه که این فضا نه. ولی اون بحث خودش خیلی جالبه که اصلا عبادت در چه شأنی، مثلا عبادت احدی چجوری معنا داره؟ آیا این عباداتی که ما در فضای اسلامی داریم، این در فضای حفظ کثرت با وحدته؟ و این خودش خیلی نکته ها و امثال اینها رو رقم میزنه.
مقام فنا
سالک میرسه
به احدیت،
درسته؟ مقام فنا باز توضیح، نه همش اینجور نیست. ممکنه گاه از اوقات ظرفیت شخص بگونه ای هستش که وقتی که فنا پیدا میکنه، فنا در اسم الرحمن پیدا میکنه که در اون لحظه خود فنا این شخص التفات به هیچی حتی خودش نداره، ولی باز بقای بعد از فنا به حسب اسم الرحمن پیدا میکنه.
تو حالت کامل
ترین حالت، کامل ترین
حالت
بله، آخرین
بقای بعد از فنا میشه کجا؟
سفر سوم، یعنی با حفظ مرحله احدیت، یعنی یک ساعت وجودش احدیته، ولی میاد چیکار میکنه؟ میاد تعین ثانی رو در مینورده در سفر بلحق خودش. در سفر بلحق خودش یعنی مالک اعیان ثابت است در این سفر. و در اینجاست که الان همجور به مراتب دیگه رو طی میکنه تا به عالم ماده. و چرا فیض اردست میشه سختش؟ توجه کردید؟ یعنی با حفظ در واقع فیض اقدس، یعنی خودش حقیقتش میشه فیض اقدس. حالا وقتی به فیض مقدس رسید، این تعدد عابد و معبود و الله و معلوم اینجا شکل میگیره که عبادت ها معنا پیدا میکنه، که الان از دما میخواد بفرمان اسم جامع الله ساماندنده در میان عبادت، ساماندنده اسم، یعنی مسئله نماز هستش، بیانی که اینجا دارم. ولی خود اون بحث هم قابل توجه هست. پس به حسب چهار تکبیر کبریای اسم اعظم را، این من زیرش خط کشیدم، پس به حسب چهار باید بحث بشه که اونجا به چه معنایی دست کم باید باشه. می فرماید که پس به حسب چهار تکبیر کبریای اسم اعظم را به جمیع سکنه عوالم غیب و شهادت مملکت داخلی و خارجی اعلام کند. اعلام کند، نه اون حسابی که انسان در ابتدای نماز بگیره که کنه او الان شده مرکز نظام هستی و عالم و میخواد یک فریادی بکشه که همگان رو مطلع کنه از این ماجرا، یه چون این چیزی باید لواند بشه. و این خود حضرت ما میفرماد که همین که اعلان عظمت حق به تمام ممالک هستی میکنه، این که این وضعیت رو مطرح میکنه، دو تا نکته توش خوابیده. و این خود یک اعلان عجز خود از قیام به ثنای ذات مقدس است و اعلام قصور خود از اقامه نماز است. یعنی خود به خود اعلام میکنه من الله، الله اکبر در پیش دارم. از همون اول میگه من نمیتونم حق واقعی نماز را ادا بکنم. از همون اول اعلان این نکته رو میکنه و از همون اول اعلام میکنه که من اقامه نماز نمیتونم، هم ثنای جامعه رو نمیتونم داشته باشم و از سوی اقامه، ورود به اقامه نمیتونم داشته باشم. و این خود از امور شامله سلوک و آداب، بله، به دلیل اینکه الله اکبر، وقتی الله اکبر من چجوری میتوانم ثنای او رو داشته باشم؟ یعنی من چه کسی رو میخوام ثنا کنم؟ اگه افراد معمولی بودم میتونستم، ولی میخوام الله جامع رو ثنا بکنم و او اکبر است از این که من بتوانم او رو مورد ثنا قرار بدم. یعنی توجه به کبریایی حق که در ذهنش توجه به عجز و بیچارگی خود داره، خود به خود اعلان، از اما اول اعلان این میکنه که من در واقع چیزی در چنته ندارم که بخوام یک نماز درست حسابی انجام بدم. بعضی از شرح احوال راجع به این آیون هستش که میگن از این دنیا مثلا رفتن یا این تمسک پیش اومد و بعد از شون سالگرد شما چی آوردید. بعض برخی از بزرگان دوره معاصر هم این بحث مثلا گفتن فلان چیز، گفتن نه اون چیز، نه اون چیز، نه اون چیز، نه من گفتم حالا مثلا یک کاری که فلان جان گفت، خب اون توضیح قابل توجه است. ما یه وقتی این رو خدمت یکی از اساتید مطرح کردیم، خیلی تعبیر زیبایی به کار بردن که اصلا این خودش، اصلا این حالت به معنای یک نوع بقای امنیت و انانیت. یعنی وقتی مثلا انسان وقت در بارگاه حضرت حق واقع شد و ازش پرسیده شد که چی آوردی، بود بگه من هیچی نیاوردم، من چیزی ندارم، دایردم اول، من دستم خالیه، خالیه، من جز لطف تو و توجه به عنایت تو من هیچی ندارم، من مگه من عمل من چی از این هر چی باشم هیچه. میخوای هر چی بفرمایی من گردنم از مو باریکتره، جهنم برم، من راه من جهنم، یه کجا برم؟ من چیزی ندارم که بخوام اینجا عرضه بکنم. خیلی زیبای اون حالت بندگی و در واقع مثلا چون انسان کار میگه من اونجا یه چیزی داشته باشم بگم، تازه کردی چیزی داشته باشم برای عرضه، نه بیشتر این کار را میکنه، ولی من از چیزی از خودش نمیبینه که بخواد این رو عرضه بکنه. میفرماد که و این خود از امور شامله سلوک و آداب محیطی صنا و عبادت هست که در تمام احوال نماز نسب العین سالک باید باشد و از این جهت خیلی طبیعی قشنگی و از این جهت در اذان و اقامه مکرر ذکر شود و در نماز دائما تکرار شود. اصلا الله اکبر همیشه تکرار میشه در تمام قسمت های نماز، الله اکبر تکرار میشه. رجوع کردید از خود تکرار تکبیرات در اذان و اقامه، هم اولش هم آخرش و هم اون ورود که نیت که میکنیم و بعد اون الله اکبر و بعد در هر قسمت به قسمت این عظمت پروردگار تجلی بوری، من یک موجود عاجزم و در انتقال از هر حالی به حال دیگر اعاده آن شود که در قلب سالک. این نگاه کنید امام چجوری برخورد میکنه، این نماز سازنده است، همش با این التفات اگر باشه در قلب سالک قصور ذاتی خود و عظمت و کبریایی ذات مقدس تمکین پیدا کند. درازی که این جزوه، یعنی باید انسان مسلم بشود براش که من عبدی هستم هیچ و در مقابل خدایی که همه چیز هست ایستادم. این نکته رو مکرر باید در خودش تکرار بکنه. و بعد ایشون میفرماد حالا که سر تکبیرات اینه، البته همیران ادبش هم فرمودن ها، ولی تصریحاً هم فرمودن، تا اینجا بیان سر تکبیرات بود، میفرماد حالا ادبش هم همینه که انسان به قلبش اینا رو چیکار بکنه، تلقین بکنه و از اینجا ادب آن نیز معلوم شود که باید سالک در هر تکبیری قلب و قوای خود را متذکر کند به عجز خود و کبریایی. این میشه ادبش، اون سرش رو اجرا بکنه که میشه ادبه. یه وجه دیگری از امام در ارتباط با تکبیرات اربعه مطرح میفرماد، البته این نکته درش هستش، من فرصت نکردم در کلمات آیون عرفا من ندیدم، ولی ایشون مطرح میکنم، من باید مراجعه میکردم به دیگر آثارشون تو پیدا بکنم، یه فرصت نکردم. ایشون میفرماد که این
تکرار اینه که از هر حالتی باید دیگر میره دوباره یادش بیاد توی تکرارات
اولیه
که از حالی
نمیره، اولش اینجوریه. ایشون نمیخواست بگه همیشه اینجوریه، میخواد بگه که اون اساسا باید همیشه عجز خود و عظمت پروردگار دائما نسب العین انسان در کل نماز باشه و این سر تکرار تکبیرها در اذان، اقامه، اول، آخر، در نیت، در حالت‌های انتقال از این حالت به اون حالت میخوام منتقل بشه، بو الله اکبر، اون حال برگردی الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آخرم که تمامم که میشه میگیم سه بار بو الله اکبر، یعنی همه جای نماز رو این پوشش داده. خب وجه دیگر چیه؟ وجه دیگر هست ما میفرماد این چهار تکبیر این متأثر از اون روایت امام صادق علیه السلام هستش که الله اکبر من ان یوسف، متأثر از اونه، ولی امام چجوری بیانش میفرماد؟ میفرماد که یه وقتی الله اکبر من ان یوسف ذات پروردگار، الله اکبر، این مرحله اول، مرحله دوم الله اکبر من ان یوسف اوصاف پروردگار، الله اکبر من ان یوسف اسماء پروردگار. این تفکیک اسماء و اوصاف که حضرت امام کنه دو مرحلهش کرده الان برای من چندان واضح نیست، این باید ببینیم که خودشون چه تلقی داشتن. و بعد میفرما الله اکبر من ان یوسف افعال پروردگار، یعنی اینکه الله اکبر من ان یوسف حتی افعال حقم قابل توصیف نیست، اسماء حق قابل توصیف نیست، اوصاف حق قابل توصیف نیست، ذات حق قابل توصیف نیست. این بیان رو میفرمان و به وجه دیگر ممکن است که این تکبیرات اولیه از آن هر یک اشاره به مقامی باشد. به نظرم حضرت امام میتونست اینجور بفرماد که اساسا هم اون و هم این، یعنی این میدونید که فضا، یعنی نکته های سلوکی، میدونید انسان نمیتونه همه نکته ها رو در همه احوال داشته باشه، یه مدت با این کار میکنه یه مدت با اون کار میکنه، فقط کافیه که خود اون ظاهر اون عبادت تاب تحمل هر دو وضع رو داشته باشه. مثلا ممکنه یه مدت انسان کار بکنه فقط عظمت حق، اصلا توجه به خود نکنه، یه مدت به
بیچارگی خودش توجه، یه مدت به هر دو توجه کنه، یعنی به لحاظ فضاهای سلوکی همه اینها محتمله و ظرف همه اینا میتونه باشه، چون میتونی از این ابزار در همه این فضا استفاده کنی. الان بگو الله اکبر، منظور من از الله اکبر چیه؟ منظور من این که اصلا ذات او قابل توصیف نیست، درسته؟ درجه که هیچ مشکلی نداره واقعا. و به وجه دیگر ممکن است که این تکبیرات اولیه از آن هر یک اشاره به مقامی باشه. چرا گفتی از آن؟ چون بس چهارتاه. پس اول این تکبیر اول اشاره باشد به تکبیر از توصیف ذاتن، یعنی ذات حق قابل توصیف نیست. و دوم به تکبیر از توصیف وصفن، یعنی اوصاف حق قابل توصیف نیست. و سوم به تکبیر از توصیف اسمن، یعنی اسماء حق قابل چی؟ توصیف نیست. و چهارم تکبیر از توصیف چی؟ فعلن. پس گویی که سالک گوید الله اکبر از توصیف، خب ما توجه داریم که از تمام به کدوم روایت توجه داره؟ کاش که میفهمود الله اکبر من ان یوسف. حالا در ادامه یه روایت دیگه میاره ولی اون روایت واضح تره در این بحث. الله اکبر از توصیف ذات یا تجلیات ذاتیه، این از این ذات تجلیات ذاتی، بعد میفهمود توصیف صفات و اسما و افعال یا تجلیات به حسب صفات اسما و افعال. ایشون صفات اسما رو جدا میکنه، این دو مرحله اش کرده. یه چیزی که به ذهن میرسه اینه که کنگه هست امام مثل اون بحث قبلی برعکس مراتب رو میفرمودن بهتر بود، یعنی با نفس انسانی سالک خاناتره، هماهنگتره. چرا؟ یعنی با الله اکبر اول بگه چی؟ مثلا الله اکبر من یعنی یوسف افعال حق یواش یواش به اوج برسه، هست امام از اوج به فرود آمده. توجه کردید؟ به نظر میرسه تناسبی مثل اون بحث قبلی که اول اعلام حضور بکنه به خود، بعد به مثلا ملائکه موکل خود، بعد به موجودات خارج و بعد به ملائکه موکل، اینجوری این تراتیب ممکنه بگیم این سبکی که انه بهتر نشون میده. و فی حدیث طویل عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال والوجه الاخر الله اکبر فیه نفی و کیفیته، در الله اکبر نفی کیفیت حضرت حق سبحانه و تعالی میشه، نمیتونیم توصیفش کنیم. کانه یقول ای المؤذن الله اجل من ان یدرک الواصفون قدر صفته الذی هو موصوف به، پروردگار متعال اجل از این استش که واصفون بتوانن توصیفش بکنن قدر صفته به اندازه اون صفتی خود خدا هستش او رو توصیفش بکنن. و انما یصفه الواصفون صفته علی قدرهم لا علی قدر عظمته، به حسب خود خدا رو توصیف میکنن نه به حسب هر قدر عظمتی و جلاله. تعالی الله ان یدرک الواصفون صفته علوا کبیرا، هیچ کس نمیتونه خداوند متعال را به حسب اون چی که هست و واقعیت او هستش در واقع بحث بکنند خداوند بزرگ را. و بعد در ادامه حضرت اینو میفرمان است، امام اینو میفرمان و از آداب مهم، خیلی بحث انصافا زیبای تهذیبی سلوکی در اینجا متذکر میشن که بر اساس تربیت الله اکبری دیگه نباید کبریاییت احدی در دلش بمونه. و ایشون میفرماد اگر کبریاییت چیزی احدی به انسان بیشتردن احدی چیزی اگر کبریاییت چیزی بماند این یک نوع نفاقه. البته میدونید که یه نفاقهایی که انسان ازش گریزان، یعنی انسان سالک درسته اینو میدونه و ارتفاع داره و میخواد برطرف بکنه، ولی کسانی که اصلا توجه به این نمی کنن نفاق صریح در دل اونها هست. و اگر الله اکبر به حقیقت معنای کلمه در دل کسی بنشینه نباید خوف از احدی در دل او باشه، نباید خوف از چیزی مگر در راستای خوف الهی باشه، مگر در این راستا باشه. این نشون میده که مثلا سینه های افراد معمولی مثل ما ها مملو از شرکه، مملو از شرکه، و الا اگر توحید نشسته باشه این گونه نیست. و از آداب مهمه تکبیرات آن است که سالک مجاهده نماید، نگاه کنید، و با ریاضات قلبیه، چقدر امام روی این و تمرکز رو خود نماز چقدر اهمیت داره در کار از امام، که اصلا نماز خودش نفس سلوک و ادب سلوکی و تربیت سلوکی و دستور العمل سلوکه. نماز دستور العمل سلوکه، ما در اصلا در کلمات آقای عرفا هم هست، ولی بیشتر زمان اصلا مهمترین در واقع وسیله سلوکی بحث نمازه. وستعینو به صبر و سلام، مهمترینش همین نماز هستش. نماز نماز منطور من نماز چون به شکل عادت برای ما در اومده، گرچه خود اینم دین میخواد عادت در بیاد که بالاخره به افراد مستعد برسه، چون نبود قد میشد میرفت، به افراد مستعد برسه. ولی نماز مهمه، یعنی بزرگترین دستور سلوکیه نماز. سالک مجاهد نماز و با ریاضات قلبیه، قلب را محل کبریایی حق جل جلاله قرار دهد. اصلا اینه که ریاضات شرعیه خیلی ما چون توجه نداریم معمولا کار نمی کنیم، کار نمی یه دفعه مثلا میخوام یه 40 بگیریم، این به دلیل اینکه کار نکردیم. اگه کار کسی بکنه، مثلا دستوراتی که دین برای روزه گرفتن و برای کمخوری داره، اگه همونا رعایت بکنه میرسه افراد میرسن، ولی چون ما رعایت نمی کنیم، توجه کردید، این مثل میمونه که ما باید بیمارستانی بشیم. وضعیت ما به حدی رسیده که باید بریم تو بیمارستان بستری بشیم، یه مدت روح ما کار بکنن، یه چیزی اتفاقی مثلا بیفته، یه ترقی نفسی رو بده. ولی اگه کسی دین رو انجام بده، الان مثلا فرض نسبت به خواب، برنامه‌ای که دین داره همونا به نظر متعارض و معمولی انجام بشه، اون ایده‌هایی رو که آیون در کم خوابی دارن انجام میشه، یا در کمگویی یا در کمخوری، تو گرسنه نشدید نخورید، همین این دستور، اینا ریاضت های سخت هم ایناستا، ولی ما عمل نمی کنیم به این چیزها. بعدی عمل نکردیم خب اینا هم باشته میشه دیگه. این تعبیر رو مثل اینکه اونه که طرف چی حالتش بحرانی شده، حالا باید برن بستریش بکنن. این که ما مثلا دستور رو منهای خاص اونا فشورده کار میکنن، این به دلیل همین نکته بسته میشه. رسم نگاه خیلی قشنگی نه نمیخوام بگم این یه چیز جدیه. اگر کسی با دین به نحو اون چرا که در خود آموزه ها هستش، از همون اول به همون سبک تدریجی که خود دین داره توجه کردی، به اون سبک عمل بشه، به نظر میرسه که نیازمندیش به بسیاری از این چله گرفتن ها ضرورت نداشته باشه. توجه کردی؟ ضرورت نداشته باشه. یعنی به گونه ای پختگی حاصل خواهد شد که محصولی که از این اربعین گرفتن ها حاصل می شود در همونجا حاصل خواهد شد. ولی ما اغلب اینجوری عمل نمی کنیم که گتری عمل می کنیم، ولذا نیاز داره به یک جرایی های حسابی. و از آداب مهمه تکبیرات آن است که سالک مجاهده نماید و با ریاضات قلبی قلب را محل کبریایی حق جل جلاله قرار دهد و کبر شأن و عظمت و سلطان و جلال را به ذات مقدس منحصر کند و سلب کبریا از دیگر موجودات نماید. وقت متوجه شدم. و اگر در دل از کبریای احدی اثری باشد که آن را پرتو به کبریای حق نبیند و نداند، قلبش مریض و معلل است. این قلب مریض، قلب ما انواعی مریضی ها داره، مریضی قلبی انباشتی پیش در پیش جان ما داره. و قلب سلیم الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم اونجا جایگاه داره، قلبش مریض و معلل است و مورد تصرف شیطان است. و چه بسا باشد که تصرفات شیطانیه سبب شود که غیر حق را در قلب، در غیر حق را در قلب سلطان کبریا از حق بیشتر شود. یعنی اون سلطنت کبریایی که برای دیگر قائل از حق هم بیشتر قائل باشه، در چنین قلبی او را اکبر از حق شناسد. در واقع او رو میگه اکبر، گرچه زبانش میگه الله اکبر ولی او میگه اکبر. و در این صورت انسان در زمره منافقان محسوب گردد و علامت این مرض مهلک آن است که انسان رضای مخلوق را مقدم بر رضای حق دارد. در خودش حضرت بالا فرمود من اینکه در راستای رضای حق باشه و برای خوشنودی مخلوق خالق را به سخط آورد، به خشم آورد. این علامت نفاق. و میدونید که حالا این ما در فضاهای عادی اگه اینجوری باشه بگیم پس الله اکبر نگیم، نه، الله اکبر بگیم به این انگیزه که بت‌های نفس ما بشکنه. توجه کردید؟ بشکنه تا او بشود اکبر در نفس ما. این که الله بعدا عرض کنیم که خیلی فاصله است که انسان به لحاظ نظری الله رو اکبر بداند ولی به لحاظ عملی در قلبش الله رو اکبر نداند. خیلی فاصله است که از این مهم مجاهده بفرما این در تو فضای قلب. اصلا نماز تکرار اینا همش بر همین هسته. باشه انشاءالله برای بعد. و السلام علیکم. رحمت الله. حتی خوب بود که این حدیث هم میخوندیم. حالا یه دقیقه من این حدیث بخونم. و فی الحدیث خواهشون هم اینجا دیگه باز بود. و فی الحدیث قال الصادق رسول الله اذا کبرت فاستصغر ما بین الاولى و الثرى. باشین باشه توضیح میدم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.